السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمدا یعادل حمد ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین، ثم الصلاة والسلام و افضل التحیت والاکرام على خاتم الانبیاء والمرسلین والمبعوث رحمة للعالمین سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين المكرمين ولا سيما على بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، ففي كتاب الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ابتداء خدمت همه بزرگواران، دوستانی که در این جلسه مباحثه حضور دارن، حالا چه به صورت حضور فیزیکی چه از طریق ارتباطی که در محیط اسکایروم ایجاد شده، عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدا را شکر می کنم که در آغاز سال جدید تحصیلی بار دیگری توفیق خودش را نصیب همه ما کرد که به گفتگو در باب معارف دینی و فقه اهل بیت علیهم الصلاة والسلام مشغول میشه. آیه شریفه ای که اشاره کردم و همه به حمد الله آشنا هستید، از باب اهمیت پرداختن به علم فقه، پروردگار متعال می‌فرماید که اگر می‌شد، مضمون آیه شریفه این هست، باید همه مهاجرت میکردند، بسیج میشدند برای اینکه دانش دین را یاد بگیرند، ولی به حسب اینکه مردم اشتغالات دیگری هم دارند و جامعه نیازهای دیگری هم داره، امکان این که همه مؤمنین برای یادگیری معارف دینی بخوان بسیج بشن و حرکت کنن و اقدام کنن فراهم نیست. چرا از هر دسته ای از مؤمنان یک نفر یا یک طایفه ای که یک جمعی باشد حرکت نمی کنن برن علم دین یاد بگیرن لیتفقهوا فی الدین، علم دین را عمیق یاد بگیرن. حالا این لیتفقهوا فی الدین عموما ما گفتیم که یعنی فقه یعنی فهم عمیق، اما فهم عمیق چگونه به دست میاد؟ یه مسئله هست که مرحوم محدث قمی در سفینة البهاء اشاره ای کردن و روایاتی هم اونجا آوردن، میخواستم خدمت شما تقدیم کرده باشم که فهم عمیق دین صرفاً با مطالعه و مباحثه و امثال اینا حاصل نمی شود. برای ما طلبه ها این نکته لازم به یادآوری هست، بلکه چون دانش دینی یه بخشش علومی هست که جنبه عمل و اقدام داره، اگه کسی میخواد فقیه بشه این سبایی این که کلاس درس برود، نمیدونم مطالعه کند، مباحثه کند و امثال اینها، باید پایبند به عمل به اون دستورات دینی باشه. اگر پایبند به عمل و رفتار طبق اون دستورها نشد، هرچه هم بگذره و اصطلاحات را خوب یاد بگیره اما فقیه نیست. نگیم فقیه نیست یعنی یه شرطی اضافه کردیم بر علم، نه، همین علم عمیق و فهم دقیق که معنی فقه هست براش حاصل نمیشه. چیزهای لقلقه زبانش هست. اگه کسی میخواد فقیه باشه باید پایبند به عمل به دستورات دینی باشه. این عمل به دستورات دینی به یه عبارت دیگری میشه تقوا، که فرمون اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا باشه خدا یادتون میدهد. این تقوا یه ارتباطی با فهم عمیق و دقیق داره که حالا اشاره کردم بنده، و پایبندی خودش برای فهمیدن و فهم عمیق بسیار بسیار مهمه. شما در مواردی که تجربه کردیم عموما متوجهی، مثلا حالا یه نفر میخوایم بهش بگیم اگر در رکعت دوم نماز جماعت رسیدی باید چه کار کنی؟ خواهد وارد نماز بشه. خب براش توضیح میدیم. این هم یاد میگیره، یعنی حفظ میکنه، میفهمه. ولی تا خودش یه بار همینطور سرش در نیاد و تو رکعت دوم اقتدار نکنه، ولو این که میگه میفهمم، اما میبینید که مهارت در قضیه پیدا نمیکنه. اما اگر آمد و مثلا رکعت دوم رسید و به همون شکلی که دستور داده شده عمل کرد، یعنی من میفهمم، یعنی چون دانش فقه، فقه به معنای مصطلح دانشی هست که مربوط به عمل مکلفین هست و کسی خودش عمل نکرده باشه درست متوجه نمیشه. اینه که حالا از باب شوخی هم که باشه عرض میکنیم که میگن یکی از فقها میفرموده که من دو تا بحث فقه برام خیلی مشکل بود، یعنی درست عمقش احساس میکردم متوجه نمیشم، یکی بحث حج بود، یکی بحث دماء ثلاثه. بعد ایشون فرموده بوده که بحث حج مشرف شدیم و انجام دادیم و یکی یکی این طرف و اون طرف مسئله رو پاییدیم، یاد گرفتیم، متوجه شدیم چه خبره. اما در بحث دماء ثلاثه دیگه نه، ما مبتلا به این مسئله نشدیم، چون ما مبتلا نشدیم گفته ما اون قشم درست متوجه نشد. این خانم ها متوجه میشن که مسئله دماء ثلاثه دقیقا چیه. اما این را عرض کنم که چون دانش فقه مربوط به عمل مکلف هست، وقتی میتونه بگه خوب فهمیدم که عمل کرده باشه. این یک بحثی هست. حالا عبارتی که در این آیه شریفه فرموده که لیتفقهوا فی الدین متعلق تفقه شده دین، دین مجموعه ای از آموزش ها هست که به تعبیر بزرگان ما شامل سه بخش میشه. یک بخش معارف دین، اصول عقاید هست. اصول عقاید فهمش، درکش، خودش کمال هست. اینکه ما بدانیم خدایی هست، واحد است، احد است، عالم است، قادر است، صفات ثبوتیه داره، صفات سلبیه داره. خود فهمیدن این مطالب کمال هست برای انسان، چون دانش عقاید معرفت پیدا کردن بهش مهمه که بدونیم. یه بخش دین هست. یه بخش دیگر از دین مربوط به اخلاق هست. اخلاق صفات و ملکات ثابت نفسانی ما میشه، یعنی شخصیت انسان را شکل میدهد. اینم باید بدانیم، تمرین کنیم، ملکات نفسانی در خودمون ایجاد کنیم. بخش سوم که فقه به معنای اصطلاحی میشه، یعنی ما بدانیم چه کارهایی را باید انجام بدهیم و چه کارهایی را نباید انجام بدهیم. علم به حلال و حرام است، علم به واجب و مستحب و مکروه و حرام و مباح است که احکام خمسه تکلیفیه میشه. این قسمت دین هم باز افعال ما و کردار ما را چیه؟ تنظیم میکنه، که علمی هست که مربوط به عمل و رفتار میشه. فقهی که الان گفتیم در مقابل اصول عقاید و اخلاق یک قسمی شد از علوم دینی، اما فقهی که در آیه هست مقسمه، یعنی هر سه تا علمی که گفتیم لیتفقهو فی الدین، هر سه تاش رو باید یاد بگیریم. عرض می‌رسیم که به اون میگن فقه بالمعنى الاعم، یکی فقه اصطلاحی هست بالمعنى الاخص. فقه به معنای اصطلاحی معنایی که در طول تاریخ اسلام به وجود آمده، اما اون فقه به معنای لغوی که در قرآن به کار رفته، نه، از همون اول در آیه شریفه فقه به این معنا بوده. شامل فقه به معنای اصطلاحی هم می شود، یعنی اون فقه شامل این هم میشه. بعضی ها البته تعبیر کردن به این الفقه الاکبر در مقابل فقه صغیر، حالا که همین اصطلاح فقهی هست که ما در درس فقه و علم فقه بهش مشغول میشیم. خب این وظیفه عالم شدن به علم فقه که عرض کردیم، گردنگیر یه عده‌ای هست که الحمدلله شانس من و شما شاید گفته شده باشه که الان در گیر فقه به این معنا است. روایتی هست از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرموده است که ما عبد الله بشیء افضل من فقه فی دینه. حالا فرموده که عبادت نشده است خدای متعال به چیزی که بالاتر باشد از فقه در دین. یعنی اگر کسی میخواد خدا را عبادت بکنه، از این بالاتر دیگه نیست که فقه در دین را بخواد یاد بگیره. این حدیث را مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در بهار الانوار چاپ چهارم دارالکتب اسلامیه جلد یک صفحه 213 حدیث هشتم نقل کرده. بنده دارم از روی این نرم افزار ویکی فقه براتون میخونم، دیگه این روزا اینجوری شده عرض می‌رسیم و این را هم به به اصطلاح بد نیست. مجموعه ویکی فقه هم که لابد آشنا بهش هستیم و در تحت عنوان فقه یک مقاله ای هست که شما که عرض کنم در این مقاله تحت عنوان فقه در قرآن و روایات این حدیث را نقل کرده که بله عبادت از این بالاتر نیست. خب این حدیث هم با اون نکته‌ای که عرض کردیم تناسب داره که عرض کردیم فقه یه نحوه پایبندی به عمل هم باید باشه، برای که اگه شما بگید یه نفر صرفاً اصطلاح را میدونه، خب ممکنه شما الان یه مسیحی یا یهودی پیدا بکنید که در همه فقه مصطلح ما اصطلاحات را شاید بیشتر از یک روحانی تحصیل کرده خود ما بدونه، ولی این فقیه نیست. فقه در دین برای او حاصل نمیشه. این فقه لازمش پایبندی هم هست. فهم عمیق وقتی حاصل میشه که شما اقدام و عمل مطابق با دستور دین هم داشته باشید. بنابراین این نکته را هم انشاءالله الرحمن مد نظر دارن دوستان که حالا ما هستیم و فقاهت به این معنا. عزیزانی که حالا در روز جمعه هم درگیر هستن با نماز جمعه، یه بحثی را ما تحت عنوان تقوا از امیر المومنین علی علیه السلام نقل کردیم که اگر کسی میخواد به یه مرتبه ای از معرفت و معنویت برسه تقوا نیاز داره. تقوا همین پایبندی هست. حالا من از این بحث بگذرم دیگه. نکته دومی که عرض می کنم خدمت شما این هست که ما فقه را به معنای لغوی و اصطلاحی الان اجمالا یادآور خودمون شدیم که چی هست، اما نکته بعدی اینه که این دانش فقه آیا مخصوص ما مسلمان ها هست یا در اجتماعات غیر مسلمان ها هم ما فقه داریم. اون چه که بنده کمترین متوجه شدن مسلمن دانشی شبیه به همین فقه ما در بین یهودی ها موجود بوده و هست. زرتشتی ها هم ظاهرا یه بخش از ارسطاشون اسمش دینکرد بوده، دینکرد کردن عمل که ما میگیم فقه دانش عملی هست. اونا هم یک چیزی داشتن مطابق با حالا دین خودشون، اما بالاخره به موازات و محازات همه فقهی که ما داریم اونا هم فقه داشتن که شاید مثلا این را هم در بعض از متون فقهی مواجه باش شده باشید که یه اشاره یه بارگی به این که مجوز هم یه چیزی گفتن. این مجوز این مربوط اشاره به فقهشون هست. مسیحی ها در تعالیم که مربوط به انجیل میشه، خود کتاب انجیل تعرض به فقه به این معنایی که ما میگیم انگار درش محسوس و ملموس نیست، اما اینا در بحث فقه که یعنی اعمال مسیحیان باشه که چه چیزی باید انجام بدن، چه چیزی نباید انجام بدن، چه کاری صحیحه، چه کاری فاسده، اینا مدیون عهد عتیق و تورات و یهودی ها هستن که از اونجا به نوعی گرفته می شده. بعدن دیگه در بین خودشون توسعه همه دادن، اما این قسمت مدیون عهد عتیق خودشون بیشتر می دونن. بنابراین این ستا دینی که حالا بیشتر ما باشون ارتباط داریم دور و بر خودمون، اینا یه چیزی به نام به اصطلاح بعد عملی و رفتاری دین که بهش میگیم فقه داشتن. یکی از کارهای که امروز نیاز هست، یعنی در روزگار اطلاع رسانی، چون عصر ما عصر اطلاع رسانی به یه معنا نامگذاری شده و نمیتونیم بگیم ما الان یه جوری زندگی میکنیم، ما چه کار داریم که یهودی ها چه میکنن، ما چه کار داریم مسیحی ها چه میکنن. اینقدر اطلاع رسانی زیاد شده که ممکنه بچه های ما همطور که نشستن تو خانه یه بارگی درگیر بشن با مباحث از این سنخ. بنده یه به اصطلاح تحقیقی را به دانشجوها تو دانشگاه داده بودم، دیدم که یک دانشجوی اومده ارائه بده، وایساد خواهد چیزایی که میخوام ربطی به معارفی که ما میگفتیم نداشت. بهش گفتم یک کجا پیدا کرد؟ حالا مخفی نماند که بچه آخوندم بود، یعنی پدرش روحانی بود. گفت که من قول خودشون سرچ کردم، گفتیم خب سرچ کرده بود، دیدیم یه سایت فارسی زبانی مربوط به مسیحی ها هست و این داره مطالب خودش را مرتب ابقا میکنه. دستگاه نمیدونم موتور جستجوی گوگل هم کسی نمیپرسه که تو بچه مسلمونی یا بچه کافر، وقتی سرچ میکنه میاره اینا رو. این هم رفته بود از روی نوشته بود و حواسش هم نبود، زبون بسته. یه بچه هم میگیم دانشجو، این 19 سالشه 20 سالشه، این هم همش دارش تو کتاب بوده که زود قبول بشه دانشگاه، فرمول از حفظ کرده، فیزیک خونده، شیمی خونده، زیست شناسی خونده، مگه چقدر دین میفهمه؟ خب این دستش بود آمد و برای همه دیدید که دیگه خیلی مبتلا میشن، یعنی گرایش پیدا میکنن و به اون دین یا نهله یا چی. ما باید حواسمون به این مسائل باشه. امروز یکی از کارهایی که لازم هست اینه که ما به صورت مقارن یا تطبیقی یه جوری معارف و فقه خودمون که میخونیم اطلاع از فقه اونا اجمالا داشته باشیم. حالا من نمیخوام بگم ما در فقه اونا مثلا کارشناس بشیم، متخصص بشیم، اما اگه برخورد کردیم بفهمیم که این مربوط به کدام حوزه دینی هست. این یه چیزی شبیه حرفای مثلا یهودی ها هست، شبیه حرفای مسیحی ها هست، تا بررسی کنیم به متخصصش بگیم بررسی کنه و متوجه بشه. از جمله حالا همینجا که عرض میکنم خدماتی که الحمدلله اخیراً دیدم حضرت آیت الله عظما مکارم در مجموعه خودشون ارائه کردن، یک کتابی هست به نام دائرة المعارف فقه مقارن. دائرة المعارف فقه مقارن کتاب بسیار گستردهی قاعدتاً خواهد شد. من دو سه جلدش را بیشتر ندیدم، شاید بیشترش هم چاپ نشده باشه، اما این جلد اولش که من نگاه کردم دیدم که در رابطه با فقه یهودی و فقه مسیحی دو تا مقاله مفصل داره که اینا چجوری و ضرورت فقه مقارن، که الان ما نمیتونیم بدون توجه به اون حوزه های علمی ادیان دیگر و مذاهب دیگر، خب مذاهب اسلامی هم هستن دیگه، ها چهار مذهب به اصطلاح غیر از مذهب شیعه رسما در بین اهل سنت رواج داره، اینا ایشون گفته ما میخواییم مقارن کار کنیم، اشاره بکنیم که آقا اونا چه گفتن چه میگن، بعد فوائدی هم برای این کار شمردن که یکیش که بنده عرض کردن الان دوره اطلاع رسانی هست، شما نمیتونید به عنوان عالم دینی به طور کلی بی اعتنا به این مسائل باشید. این یک نکته. دوم اینه که ایشون فرموده فقه مقارن باعث می شود که شما فقه خودتون را دقیق‌تر بفهمید، نیست نظر اونا و روی کرده اونا را متوجه میشید، بعد خودتون دقیق‌تر متوجهید که ما در مذهبمون چه میگیم. اینم یه فایده. فایده سوم که باز ایشون در به اصطلاح مقدمه کتابشون ذکر کردن اینه که یه نحوه تقریب بین المذاهب هم میشه. شما ببینید ما نقاط اختلافمون را معمولا برجسته کردیم، ولی وقتی فقه مقارن میخونید نقاط اشتراک را هم میفهمید. این نقاط اشتراکی که ما متوجه میشیم باعث تقریب بین المذاهب میشه. میبینید الان من حالا کاری به مسائل سیاسی که در افغانستان میگذره ندارم، اون یه جا دیگری باید تحلیل میشه، اما مثل این که یک تعمدی هست بعضی ها اختلاف مذهبی را دامن بزنن. خب اگه اختلاف باشه، همین اختلاف باعث شد که ما از کفار عقب بیفتیم، و الا کشور اسلامی که یک طرفش شاخ آفریقا هست، یک طرف شرق آسیا، کی میتونه باش در بیفته؟ اختلاف بین ماها این مسئله را ایجاد کرد. یعنی ما باید اینقدر با هم اختلاف بکنیم که یهودی ها بر ما چیره بشن. 4-5 میلیون یهودی 6 کشور اسلامی را شکست دادن تو جنگ اعراب و اسرائیل، مگر دور نشد؟ چرا ما شکست خوردیم؟ این اختلافات باعث این چیزا میشه. ما در مشترکات خودمون ابتداعاً و با هم دیگه یکی بشیم، دشمن را بزنیم زمین، بعدش بایستیم بگیم حالا بزنان چقدر اختلاف بگیم داریم. مذاهب ما به گونه ایست که بعضی از علمای شیعه در مثلا هند که به سمت قضاوت منصوب شده بودن از طرف حاکم سنی، خب ایشون باید طبق فقه اهل سنت حکم میکرده، منصبش این بوده، ایشون فرموده بوده که از باب احتیاط شرعی که مذاهب اهل سنت واجب نیست شما پیرو این باشی پیرو یکی دیگه نباشی. این 4 تا مذهب میتونه از این مذهب به اون مذهب رجوع کنه. ایشون فرموده بوده که من در حکمی که میکنم بین 4 مذهب مختار باشم، قبول قضاوت میکنم. بهش گفته من چجوری؟ گفته بوده برای این که مسلمن یکی از اینا با فقه شیعه معمولا مطابق هست، من هیچ خلاف احتیاطی نکردم، حکمی که کردم حکمیه که مطابق با مذهب خودم هست، چون بالاخره قاضی میخواد جواب بده پیش خدا، مطابق با مذهب اونها هم هست. یعنی ما میتونیم اینجور رفتار کنیم. اگر اینقدر نزدیک به هم حکم فقهی، خب ما بی اطلاعیم، یک دعوایی هم بین اون درست میکنم در باب فقه میگم، حالا عقاید خب فاصله داره، ممکنه یه چیزی باشه که قابل جمع نباشه، اما در باب فقه اینجوریه. فقه حضرت آیت الله عظما مکارم فرمودن یکی از فواید فقه مقارن این هست که ما میتوانیم تقریب بین المذاهب هم داشته باشیم. حالا نکته پایانی عرضم، ممکنه علوم دیگری ما داشته باشیم که اون علوم یه تفاوتهایی هم با فقه داره، اما یک همپوشانی هایی هم با فقه داره، یعنی مسلما یه سری مباحثش کاملا مشترک. از جمله این علوم علم حقوق هست. حقوق از حیث مسائل عمده مسائل باب معاملات و قراردادها همونی که شما در فقه داری در حقوق هم. خیلی خوب، ممکنه امروز این نکته را دقت داشته باشه، تو دنیای معاصر ما در یک کشورهایی بگن اصلا ما فقه قبول نداریم، فقه مال ادیان بوده، ما دین اصلا دین رسمیت نداره تو قانون ما، ما حقوق داریم. اما وقتی دیگه حقوق میکنه میبینه حقوق همون احکام معاملات ما هست که دارن میگن، احکام حدود و دیات ما هست که دارن میگن، اسمش یه چیز دیگری شده. میگم حقوق مجازات ها، حقوق معاملات ها. اگر اینجوره و فواید مقارن گفتن را ما گفتیم الان که آقا باید به صورت مقارن ارائه بشه. یکی از جاهایی که مقارن صحبت کردن هست ما باید بدونیم در حقوق کشورهای که دینی هم نیستن، قانونشون قانون دینی نیست، چه میگذره تا ما فقهمون را دقیقتر بفهمیم. بعد به ما میگن آقا شما این همه مثلا درگیر هستید با مخالفت با تمدن غربی، مگه نمیگیم ما انقلابی هستیم؟ خب کجا اختلاف دارید؟ نمیدونید. کجا اشتراک دارید؟ بازم نمیدونید. اینجوری نمیشه تمدن ساخت. بله میشه شعار بدید تو خیابون، ولی شعار یه مرحله یه کار انقلابه. از شعار که رد میشید شما میخواید تمدن سازی بکنید، دولت اسلامی داشته باشید، تمدن اسلامی داشته باشید به فرمایش رهبر معظم انقلاب دام ظله العالی. خب اینجا چه کار میکنید؟ تا دقیق ندونید اون چه میگه که نمیتونید حرف خودت را تبیین کنی، براش دلیل بیاری، بگی این درسته اون غلطه. ما باید بدونیم اونا چه میگن. اینه که فقه از این گوشه نشینی باید بیاد بیرون. فقه از گوشه نشینی باید بیاد بیرون که آقا ما فقه میگیم نمیدونیم دیگران دارن چه کار میکنن. خب گیج میشیم. بنده بعضی کتاب ها قطوع میخونم ببینم این ناظر به زندگی و عمل مردم دیگه نیست. چرا اینجور شد؟ برای اینکه گوشه نشین شده، هرچی تو خیال و ذهن شریفش آمده این مطرح کرده، در حالی که مسئله مبتلا به مردم چیز دیگری هست. چه متوجه میشیم؟ وقتی که این مقایسه ای ها را شروع میکنیم، یعنی تو دنیا همه گرفتار این مسئله هستن، مسلمان و غیر مسلمان. حلش کنیم، حلش کنیم مسئله. این یه نکته ای هست که اینجا هم عرض کردن. بنابراین ما علم حقوق را باید بهش توجه داشته باشیم. نکته دیگری که هست، یه اصطلاح مسیحی داریم به نام اتیکس. اتیکس در فارسی ترجمه میکنن اخلاق. برزوی رسید. اما اخلاق به معنایی که اونا میگن شامل فقه هم میشه. اتیکس شامل فقه هم میشود. بنابراین شما بعضی از مباحثی را که تو فقه ما مطرحه ممکنه توی سایت های اروپایی و آمریکایی بخواید نگاه کنید تحت عنوان اتیکس پیداش کنید. عرض می‌رسید به این فقه. این هم باید توجه داشته باشید. بنده برای که یک کلیدی دست شما داده باشم برای مطالعه، یک کتاب را اینجا معرفی میکنم خدمت شما. یک کتابی هست تحت عنوان احترام به خود فرمان روایی. این کتاب ترجمه یک فصلی هست از کتاب مبانی اخلاق پزشکی که در آمریکا نوشته شده. این کتاب مبانی اخلاق پزشکی که متن انگلیسیش هم حالا بعداً ممکنه ضرورت بشه بهتون معرفی کنیم، احترام به خود فرمان روایی و سه جلد دیگه کتابی که کنار این هست عموما مباحث فقهی هست، ولی تحت عنوان اتیکس اونا اخلاق گفتن. یه اشتباهی هم حتی بین آقایون دانشگاهی ها در این زمینه شده که میگن اینا اخلاق هست. میگیم بله اخلاق به اصطلاح اونها، ولی در حوزه دینی ایرانی اسلامی ما وقتی میخواد این بحث مطرح بشه این چیه؟ تحت عنوان فقه ازش بحث میشه. بنابراین شما باید بدونید کجا پیداش میکنید. اگر ندونیم هم کاوشگران دانشگاهی به اشتباه میفتن، هم کاوشگران حوزوی در تحقیقاتشون نمیدونن کجا را جستجو کنن. اینا حالا در ضمن مباحثی که مطرح میکنیم انشاءالله به این مطالب یک سری خواهیم زد. بنابراین اتیکس و علم حقوق برز میرسیم، این دوتا با فقه ارتباط پیدا میکنه و شما اگه میخواید گاهی مقایسه‌ای وارد بحث بشید بعد این دوتا حوزه را در کنار حوزه فقه بپایید که معلوم باشه پرسش های معاصر ما چیه و پاسخی که میخواد فقه ما بهش بده چی هست. انشاءالله الرحمن در خدمت شما خواهیم بود در این سال تحصیلی برای مباحثی که ناظر به فقه پزشکی میشه. فقه پزشکی را انشاءالله طرح میکنیم و مسائل فقه پزشکی را اینجا بررسی میکنیم. خب این فقه پزشکی که حالا ما داریم میگیم با این توضیحی که عرض کردم در حیطه دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی موضوع که با این بحث همخوانی پیدا می‌کند بهش میگن مدیکال اتیکس، اونا میگن اخلاق پزشکی. اما اخلاق پزشکی که اونا می‌فرمایند با اخلاق با فقه پزشکی ما در اکثر مباحث چیه؟ همپوشانی داره. در اکثر مباحث همپوشانی داره و باید ما متوجه مسئله باشیم تا بتوانیم اون چیزی را که لازم هست انشاءالله از تحقیقات اونها و کارهای ارزشمندی که دانشمندان اونا کردن استفاده کنیم در حیطه کار خودمون و بدانیم که اونچه که ما به عنوان فقه از قرآن و حدیث میگیم ناظر به کدام نیاز امروز بشر داره مطرح میشه. این خیلی مهم هست و حالا بهرمندی های اینجا انشاءالله خواهیم داشت که به مرور خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه بتونید مراجعه بکنید و انشاءالله همراهی بکنید با مباحث، دو تا کتاب خدمتتون معرفی میکنم. یک کتابی، حالا با اون کتاب قبلی میشه سه تا دیگه، یک کتابی هست حضرت آیت الله سید مصطفی محقق داماد نوشتن به نام فقه پزشکی. این کتاب فارسی هست اما انصافا برای اینکه خصوصا سرفصل مباحث را ما بگیریم کتاب به در بخوری هست. این به شما که عرض کنم یک کتاب هست که حالا آقای اسدی هم اینجا هستند و ببینیم چه میکنن برای این کتاب. دومین کتابی که باز معرفی میکنیم خدمت شما الفقه و مسائل طبیه، اینم مرحوم آیت الله محمد آصف محسنی که از شاگردان آقای خویی بودن و اصالتا ایشون افغانستانی بودن، که همین متن الفقه و مسائل طبیه با اجازه‌ای که ایشون کتباً برای من نوشتن فرمودن که ترجمه کتب من هم مثلا مشکلی نداره، الا برای دانشجوهای دوره پزشکی عمومی نه دوره تخصصی. این کتاب رو ترجمه کردیم که تحت عنوان فقه پزشکی الان خدمت بعض از بزرگواران هم هست، فقه و مسائل پزشکی. این کتاب جلد اولش هم 4 جلد میشه، اما جلد اولش چاپ شده که بنده هم به نوعی حالا در ترجمه به اصطلاح نقش ایفا کردم. این هم میتونید حالا مراجعه بکنید. این کتاب فقه و مسائل طبیه در اون نرم افزار به اصطلاح فقه نور که نرم افزار جامع فقه مال مؤسسه نور، اونجا هم به اصطلاح هست که میتونید بهش مراجعه بکنید. کتاب فقه پزشکی های داماد گمون نمیکنم نه. خب اما فقه و مسائل طبیه هست. پایان سخنم و اینکه انشاءالله برای روز شنبه که در خدمت شما خواهیم بود ببینیم چه کار باید بکنیم، ترتیب مسائل در این دو کتاب و کتاب‌های دیگری که در فقه پزشکی آقایون نوشته با بحثی که بنده میخوام ارائه بکنم متفاوته. برای اینکه بتونید مسئله را پیگیری بکنید و مطالعه بفرمایید انشاءالله که خدمتتون باشیم، در کتاب الفقه و مسائل طبیه یه مسئله از عروة الوثقی نقل کرده که مسئله 17 از به شما که عرض کنم ظاهرا کتاب اجاره اونجا باشه، عروة الوثقی جلد 2 صفحه 420 و 421 چاپ مدینة العلم. این بحث اجاره است. شما میتونید در کتاب الاجاره تحریر و این مسئله عروة الوثقی که در بحث اجاره است به اصطلاح مراجعه بکنید که رابطه بین پزشک و بیمار اگه بخوایم از نظر قرارداد شرعی بگیم این چه نوع رابطه ای هست، فقهای ما از قدیم در موردش بحث کردن، گفتن این اجاره هست، این عقد اجاره هست. خب ما میخوایم از اینجا شروع بکنیم و به نظر من اگه کسی فقه پزشکی میخواد بگه امروز که به نوعی مقایسه ای صحبت کنه، مهمترین مسئله از همینجا شروع میشه. این را انشاءالله رجوع میکنید در کتاب فقه پزشکی آیت الله محقق داماد هم که عرض کردم خدمتتون، این مسئله تحت عنوان ماهیت این قرارداد پزشکی بحث شده که این را هم میتونید به شما که عرض کنم اونجا هم مراجعه بکنید. این دو تا به شما که عرض کنم مطلب هست که مراجعه میکنید انشاءالله و روز شنبه به دردمون خواهد خورد. همگی موفق و پیروز باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ندیدم بعضی از این کتاب‌ها ممکنه ناظر به فقه به معنای مصطلح ما نباشه. بله، حالا در همین نرم افزاری هم که عرض کردم نظیر این بوده. انشاءالله انجام بدید دیگه، شروع کنید تا یه صد سال دیگه که تمدن اسلامی میخواد انشاءالله عملیاتی همه دنیا را بگیره این چیزا را بعد انجام. ببینید توی این کتاب فقه پزشکی آی داما عنوانش اینه ماهیت قرارداد درمانی. به این چون حقوق خونده ایشون کلماتی که به کار میبره یکمی با اون که ما معنوسیم، ما میگیم این از عقود لازمه هست، خود ایشون هم میفهمه عقود لازمه چیه، اما تعبیری که اینجا عنوان قرار داده اینه ماهیت قرارداد درمانی. بعد بحث اجاره و اینا رو اینجا مطرح کرده که صفحه 131 از این کتاب میشه. این هم انشاءالله دوستان میتونن مراجعه کنن و به نوعی استفاده کنن.
پس این خوب حالا مطرح میشه پس موانی فقه پس اتاری لحظه پس این کلامی و فلسفی هم مطرح
هست؟ کلام و فلسفه علم غیر از فقه، ولی گاهی مقدمه استدلال میخواد قرار بگیره مجبوری ورود کنیم، و الا نه ما کلام و فلسفه را اینجا نمیخواییم بگیم، ما اینجا میخواییم فقه کلام و فلسفه هم جای خودش میتونیم. عرض برسه انشاءالله موفق باشه.